اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجة الهاد المهدي. بهم نتولى من اعدائهم نتبرع الى الله. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله جعلت حسينا خازن وحيي، اکرمته به شهاده و حتمت له به سعاده، فهو افضل من استشهد و ارفع الشهداء درجتن، جعلت کلمتی التام معه حجتی البالغه عنده، به اطرته اثیب و اعاقب. پیغمبر اکرم از خدای متعال نقل کردن در ارتباط با وجود اقدس امام حسین علیه السلام که رسول من حسینم رو کلیددار وحیم قرار دادم. وقتی ما این فضیلت رو برای اینکه فضائل ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بشناسیم نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، تأمل میکنیم درش، یه وقتی نه میخواییم بگیم کسی که یک اتفاق عظیم رو در عالم اسلام رقم زد، واقعه عاشورا، یک قیام، یک نهضت که منجر به برطرف شدن جهالت از قاطبه امت اسلامی شد، میخواییم ببینیم این مولا و این آقا چه ویژگی هایی داره. ما تو جامعه زندگی میکنیم که تو این جامعه بعضی ها تصور میکنن که همینقدر که مقداری کمالات داشته باشن کافیه، خلقیات خوبی داشته باشن یا علم داشته باشن، یه خود معرفت دینیشون بالا باشه، خب دیگه کافیه. شما ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حرکت و نهضت حضرتشون رو ببینید، بعد ببینید پیش خدای متعال این وجود مقدس چه شخصیتی داره. فرمود جعلت حسینا خازن وحیی، من خدا حسین را کلیددار وحیم قرار دادم. هرچه که از ناحیه خدا به نبی مکرم و انبیاء اعظم برسه، تورات و انجیل و زبور و قرآن و و غیر این آیات، وحی مطلق، وحی مطلق، وحی ما فقط از یه عالم خبر داریم، این عالم، عالم خودمون که یه آدم داره و یه حوا داره، 124,000 پیغمبر داره، ما فقط از این عالم خبر داریم، عوالم مختلفی هست، خلایق مختلفی هستن، البته اولیایشون همین اولیایی هن که ما منت داریم ائمه ما باشن، ولی ببینید کلیددار وحی خود خدا ابا عبدالله الحسین، بالاترین فضیلتشون این که ذریه رسول خدا باشن، که البته فضیلت بسیار اعلاییه، بالاترینش این نیست. خدا نور مقدس حضرت حسین علیه السلام رو برای خودش آفرید، برای خودش، و به او در نظام هستی چنین مسئولیتی داد، در نظام هستی چنین مسئولیتی داد. وحی آنچه که از ناحیه خدای متعال صادر میشه، برای چی؟ کارایی وحی کجاست؟ خدای متعال وقتی با انبیاش صحبت میکنه هدفش چیه؟ به وسیله وحی این ارتباط آسمان و زمین برقرار میشه. این مدیریت خود خدای متعال جل و علا و تسری برنامه خدا در این حاکمیت، این اتفاق صورت میگیره. انبیا با وحی ملهم این میشن که چه باید بکنن. این ارتباطه خیلی اساسیه. قول رب زدنی علما، خدا به پیغمبرش میفرماد بگو من علم تو زیاد کنم دائم. این تو نیازمند به این چشیدن از سرچشمه زلال معرفت حقی. این پیغمبرش زیاد کن، یعنی این ارتباط باید برقرار باشه. انبیا رو خدای متعال یه بسته‌بندی علم نکرد در ذهن مبارکشون، بعد بفرماد خب حالا برید بید تو دنیا. ما یه اصطلاحی داریم توی حوزه، مثلا میگن فلان عزیز، فلان بزرگوار، فلان مرجع مثلا یه دوره اصول رو گفت، یه دوره فقه رو گفت، یه بسته است. بله ممکنه که یه کسی به طور متوسط مثلا 5 سال، 6 سال، 7 سال یه دوره اصول رو در مثلا درس خارج بگه. قواعد که نامحدود نیست. اون چه که اومده از علماء مختلف جمع‌آوری شده، این اساتید بررسی کردن، بعد میان بحث میکنن، ارائه میدن، یه دوره گفته میشه. بعد از یه مدتی میرسن به تولید، تولید فکر و اندیشه با استفاده از اون امهات و اصول و مبانی که مثلا از فقه گرفتن، از اصول گرفتن. وقت میخوان بسنجن چه کسی، عرضم به حضورتون که عیار تدریسش، حالا کلاسش بالاتره، میان ببینن ایشون در این دوره تونسته همه مطالب رو به طور کامل اما مرتب و شسته رفته در عرض مثلا 8 سال بگه اصول رو. اینا خودش یه ملاک. ممکنه یه بزرگواری 30 سال طول کشیده باشه هنوز یه دوره اصول رو تموم نکرده باشه. خب نمیتونه اینجوری خیلی درست باشه. یا شاید هم درسته، دیگری مثلا اگر بخواد تو زمان کمتر و جمع جورتری، چون بالاخره این شاگرد باید به این قدرت برسه بعد بیاد بره تو جامعه کار کنه، این علم بناست به کار بیفته، به فعلیت برسه، این چیز که آدم بهره‌مند میشه از حوزه معارف دینی. دیگه یه نفر 80 سال تو حوزه علمیه بنشینه فقط درس خارج بخونه برش هم از دنیا بره، خب چی شد؟ از این علم، زکات العلم، نشرش چی؟ چجوری نشر پیدا کنه؟ چجوری این انتقال پیدا بکنه؟ چجوری در مدیریت جامعه اسلامی استفاده بشه؟ حالا خلاصه این یکی از ملاکات. تو بحث فقهی یا اصولی و این حرفا شاید بتونیم این حرفو بزنیم، اما تو بحث مدیریت عالم که نمیتونیم اینو بگیم. این چشمه فیاضه، هی میجوشه. پیغمبر اکرم میشه خاتم الانبیا محمد، اللهم صل علی محمد. معلومه این هی تکمیل شده، تکمیل شده، تکمیل شده، تکمیل شده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. حالا شما حساب بکنید این چه اتفاقیه. کلید داره وحی بودن یعنی چی؟ ما همیشه داریم همینو مرور میکنیم، منتها خیلی لازمه. اتفاقا امسال خیلی بیشتر لازمه. خیلی مهمه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام کلیددار وحی خدای متعال. شأن رو ببینید، جایگاه رو ببینید. خب آقا این بهرش برای من چی؟ برای شما اینه. اگر یک کسی در یه چنین سطحی در عالم هستی، در نظام هستی مسئولیت داشت، نه در دنیا که حالا امام امت باشه، نه در دنیا که ذریه رسول الله باشه، پاره تن پیغمبر اکرم باشه، نه در نظام هستی چه این نقشی داشت. شما بفرمایید انتخاب او چه انتخابی خواهد شد؟ انتخاب او چه انتخابی خواهد شد؟ کسی که اشراف داره به همه معالم حق. زمانی جبهه دوران همون دهه 60 و اینا یه حرفی رو توی حوزه علمیه شایع کرده بودن و خیلی‌ها رو اینجوری زمین گیر کردن و واقعاً خسارت جبران ناپذیری به حوزه زدن. بعضیا که فکر می‌کردن ثبات دارن، گفتن آقا جبهه نرید شما طلبه‌ها، آینده به شما نیاز داره. انگار اگر کسی خونش در راه حق ریخته بشه یا کشته بشه یا نه اصلا به جبهه بره، انگار آینده ازش منتفع نمیشه، انگار میمیره تمام میشه، انگار حجت حق دیگه از عالم رخ بر میبنده. میگفتن اینو صریح میگفتن. منتظری نمیذاشت مدارسش طلبه هاش بزن جبهه. مدرسه هم زیاد داشت، 14-15 تا مدرسه داشت که تحت مدیریت خودش بود. نمیذاشتن. همین پدر بزرگوار شهید مهدی، محمد مهدی لطفی، خود ایشون میگفت، چون ایشون خیلی نزدیک بود و آقای منتظری و مستشکل کلاس ایشون بود. خب ایشون سابقه حوزویشون خیلی زیاده. میگفتن که آقای منتظری گفتن حرامه، طلبه های مدرسه حرامه برن. حالا اون موقع قائم مقام رهبری هم بود. حتی یه استدلالی که میکرد، استدلالش این بود که آقا برای آینده نیازه. آینده چی؟ البته اون موقع طلبه ها گوش نکردن به حرف های منتظری، مثل ماها سرمون انداختیم پایین رفتیم جبهه. مدیر گفت اخراج میکنیم، بودیم خب بکن، اخراج رو هم کردن. ما رفتیم بعد سال 67 بود که دیگه جنگ تموم شد، برگشتیم گفتم خب بفهم بردون بالو کاره. با یه وضع بسیار زنندهی گفتن آقا شما طلبه نیستی، برو بیرون. حد اقل 6 ساله که دیگه خودتون از ما امتحان گرفتید. اون موقع سال 67، 6 سالش که دیگه خودتون امتحان گرفتید. گفتن کجا کدوم امتحان؟ گفتیم ای یه روحانی با ریش سفید مسئول امور مدارس حوزه علمیه قم، یک دروغ به چه گندگی؟ به خاطر خود من، حالا من به دیگران کاری ندارم. گفت تو اصلا طلبه نیستی. گفتم آجا یعنی چی؟ 6 سال تو مدرسه های شما بودم، امتحاناتشو دادم. مدیر مدرسه اومد رفت باهاش صحبت کرد، دعواش شد، اومد بیرون. گفتم آجا چی میگه ایشون؟ گفت ولش کن، تمام مشکل این با تو اینه که تو رفتی جبهه. گفتم خب آخه یه حرف دیگه میزنه، میگه اصلا طلبه نیستی، تو جزء اراذل و اوباش مولوی تهرانی. حالا اصلا من خونمونم مولوی نیست، داد و بیداد میکنیم. من مثلا برای دشمنان، برای دشمنان اراذل و اوباش مولوی هستی، کی افتاد تو طلبه ای؟ چی بود؟ ما رفتیم جبهه برگشتیم، اون موقع آیت الله لزما فاضل لنکرانی رئیس حوزه میه قم بود، تا متوجه شد امثال ما رو از حوزه بیرون کردن یه نامه ایشون نوشت، شرح ما وقع رو که ما اینجوری شده رو یه کسی اون موقع مسئول نماینده چی؟ نماینده طلاب تهران بود در جامعه مدرسین در مجمع نمایندگان. ایشون برای ما یه نامه نوشت به آقای فاضل لنکرانی، آیت الله فاضل لنکرانی، خیلی آقای فاضل، آیت الله فاضل خیلی بزرگوار بود از خیلی جهات، از خیلی جهات، از خیلی جهات. من اصلا بعضی از این آقایون امروزی رو نمیتونم از خیلی از جهات با ایشون مقایسه بکنم، حتی بچه هاش هم جبهه میرفتن، خودش هم به شدت پای انقلاب و نظام و ولایت به شدت، و ملا 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 با سواد. ما دیگه نظیر آیت الله فاضل لنکرانی نداریم بعد ازشون، ملا. نامه ما رفتیم خدمتش، نامه رو دادیم، شروع کرد اشک ریختن، گفت تو چیکار میکنی الان؟ گفتم الان هیچ، اتفاق افتاده. من اصلا خیالی نداشتم، ولی ایشون خیلی منقلب شد. نامه رو زیرش پاراف کرد دو سه خط، بعد به همون مسئول امور مدرسه که آقا حل کنید این قصه، چرا اینجوری شد؟ ما نامه رو بردیم دادیم، گفتن اصلا شما طلبه نیستید که نامه آوردید. بعد گفتیم بابا ما همین تو انبار شما پرونده داریم، این پایین زیر زمین انبار فیضیه، اینجا پرونده داریم. گفتن نه پرونده نداری، برو ببین. آقا رفتیم پایین، دیدیم یه پوشه است فقط. باورتون میشه تو حوزه علمیه چه اتفاقی؟ همکلاسی های ما که رفتن جبهه اکثرا دیگه رفتن کاسب شدن، یکی رفت سربازیه، نمیدونم یکی رفت ساعت سازی، یکی رفت چی چی، همه رو بیرون کردن. جا رفتی جبهه؟ یکی از دلایل اینها، حالا من کاری ندارم به هر منطقی که پشت قصه بود یا هر دستی که بود، ولی یکی دلایلشون این بود، گفتن آقا آینده به شما نیاز داره، طلبه ها نباید برن جبهه. ببخشید به کی باید جبهه؟ حسین ابن علی کلیدار وحی خدای متعال، اصلا مسئولیتش مسئولیت آسمانیه، رابطه بین خدا و انبیاست. کسی که با حسین کار داره انبیان فقط، مردم عادی که بهشون وحی نازل میشه. وقت این آقا دست از همه چی میشویه، میاد چیکار میکنه؟ انقلاب میکنه، کربلا به پا میکنه، جانش هم میده تو این راه، جانش هم در این راه میده. الان باید در و دیوار و برخی علما و دلسوزین نظام بیان بگن که آقا چرا باید مثلا از طرف خانه علم کسی اصل نظام رو بگه گمراه، حاکمیت رو بگه گمراه؟ الان وقت اینه؟ وقت نه تکذیب بشه این گفته، نه توجیه بشه این گفته، همینجوری سفتم بیستم پا موضوعشون، مجا داریم میریم. حسین ابن علی کیست؟ رهروان راه حسین قراره کیا باشن؟ جلت حسینن خازن وحیی، اکرمته به سعاده، حتمت له به شهاده، اکرمته به شهاده، حتمت له به سعاده. من این کلیددار وحیم رو تکریم که کردم به او شهادت دادم. ببینید خدا رو ببینید، حالا انتخاب خدا رو ببینید. من اصلا حرفمو پس میگیرم، گفتم امام حسین چی رو انتخاب کردم؟ من انتخاب نکردم، امام حسین انتخاب نکرد، اشتباه گفتم، خدا انتخاب کرد برای امام حسین، خدا انتخاب کرد برای ابا عبدالله الحسین، خدا انتخاب کرد. حالا اون نامه لوح یادتونه محرم سفر با هم بررسیش کردیم، خدا انتخاب کرد برای ابا عبدالله.
خدا برای کلیددار وحی خودش شهادت در میدان انتخاب میکنه. آخه این یعنی چی؟
این یعنی این که حوزه علمیه وقتی موفق بود که علما و فرزندان و فضلا و طلابش رو اتفاقا فرستاد جبهه. آیت الله بهاءالدینی، واقعا بهاءالدینی بود، چقدر پرمسماس اسم ایشون. کی داریم مثل ایشون؟ نداریم. من به خونم امضا میکنم مثل ایشون دیگه نداریم، جاشون پر نشد.
یا آیت الله اشرفی اصفهانی، آیت الله صدوقی، آیت الله مدنی، اینا اومدن کف میدان مبارزه و باشن رفتن جبهه، به زور اینا رو برگردوندن. نه شما برگردید توی محراب نماز جمعه شهر رو داشته باشید، جبهه ای درست کنید بفرستید، به زور برگردوندن این علما رو.
اینجا تراز موفقیت حوزه علمیه است.
بر اساس چی؟ بر اساس نگاه خدا.
بر اساس نگاه خدا.
نمی فرماد خب من کلیددار، خب کلیددار وحی چه کار داره به کسی که وسط میدون بره خودش و اهل بیتش را؟ نفسی مع انفسکم اهلی مع اهالیکم، به قربانگاه ببره. ربط اینا با هم چیه؟ رفقا چرا داریم اینو بررسی میکنیم؟ بدونید امشب چه کسی به دنیا آمده، با چه مأموریتی به دنیا آمده. حسین ابن علی علیه السلام در دنیا فضیلت پیدا نکرد. دنیا کجا حسین ابن من علینا بکم، منت سر ما خدا گذاشت اجازه داد حسین ابن علی به دنیا قدم بگذاره. بعد توی میدانی ترین عرصه این دنیا حضرت ابا عبدالله الحسین رفت خودش رو هزینه کرد.
حواسمون جمع باشه،
ارزشمند بشیم که تازه در میدان هزینه بشیم.
بیمایه فطیره. ارزشمند بشیم که تازه در میدان هزینه بشیم.
امین وحی، امین حق باشیم تا به کار خدا در میدان بیایم.
تا به کار خدا در میدان بیایم. انقدر خلائق مهمن، انقدر رهایی مردم از جهالت مهمه.
شما میخواید به چی برسید؟ میخوام به انقلاب اسلامی برسم. خیلی سریع، انقلاب اسلامی یک حرکتی نبود که حضرت روح الله انجام داد بگیم شخص ایشون یه اتفاقی ایجاد کرد و تمام شد. نه، کار خدا بود. من یرتد منکم من دینه فسوفه یعتلا به قوم یحبون ویحبونه. انقلاب اسلامی شکل گرفت، اراده حضرت حق بود. حالا من در مقام اثباتش نیستم، اینا اثبات شده است. هر که منکره بره به فکری برای خودش بکنه. اون آیه 54 سوره مائده رو برو تفاسیرش رو نگاه کن، بعد بیا مصادیقش رو ببین. این همه علما پای این قصه امضا کردن. حالا من بخوام الان اینجا ثابت کنم هنر کردم؟ گرچه باید ثابت کنیم، چون که همین الان جوانای ما الان دارن این شبهه ها رو باهاش روبروان. رو اصل انقلاب اسلامی، رو اصل اسلام تردید تو ذهن بچه ها ایجاد میکنن، جوان ها ایجاد میکنن. ولی خب حالا توی مقام یه جلسه مختصر شب ولادتی که نمیشه همه اینا رو گنجوند. ضرورت انقلاب اسلامی چیه؟ ضرورت به دنیا آمدن ابا عبدالله حسین علیه السلام. ای آقا چه ربطی داره؟ خیلی ربط داره. انقلاب اسلامی رو کی متصدی شد؟ حوزه علمیه قم. حوزه نه، در و دیوار حوزه نه، خیلی از علما در قم و نجف به امام گفتن این کار رو نکن، ایستادن مخالفت کردن. آقا میفرمود بیشترین فشار رو از ناحیه حوزه امام تحمل کرد در ابتدای نهضت. حوزه علمیه که میگیم یعنی این بستر معرفت دینی، علم الهی، این حلقه واسط بین اولیاءش و حججش و خودش، حلقه واسط بین حجت الهی با خود خدا،
خواستگاهش اینجاست.
امام را افتاد چی خوند؟ آیه قرآن خوند. قرآن قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. خدا دستور داده قیام کنی، دستور خداست انقلاب اسلامی. فرقی نمی کنه حضرت روح الله باشه یا فردا هر کس دیگه ای در هر گوشه عالم، دستور خداست. آقا چرا نمونه داری؟ بله نمونه دارم. جهالت کور بعد از 50 سال بعد از پیغمبر اکرم داشت نابود میکرد همه چی رو، نابود میکرد. طرف میگفت من خلیفه رسول الله هم بوزینه بازی میکرد، شرابخوری میکرد، قتل نفس محترمه میکرد، به اسم دین همه چی داشت نابود میشد، هیچی دیگه نمونده بود. مردم هم پذیرفته بودن اینو، پذیرفته بودن. همین که میگفتن حسین بشین، نرو، نزن، نگو، یعنی پذیرفته. راضی به فعل قوم که داخل. این اراده خداست، اراده خدا تحقق گرفته بر کسی که اتفاقا خزانه‌دار وحیش است. حالا برو تو دنیا میدانی ترین کار رو انجام بده. اصلا ما شما میتونی با این ادبیات الان تو حوزه علمی قم حرف بزنی و تو حوزه علمی نجف میدانی ترین کار. چطور باید همه حمایت میکردن ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، امروز همه باید حمایت کنن ولی فقیه رو، کوچک و بزرگ، برایشون واجبه. چون یه نفر پرچم دین رو بلند کرده، رجل من اهل قم ید و ناس الالحق، بر همه واجبه از او حمایت کنن، بر همه واجبه پشت سر او باشن، واجبه. چه این که بر همه واجب بود پشت سر حسین ابن علی باشن. شما بهتر از ابوالفضل عباس سراغ داری؟ بهتر از امام سجاد علیه السلام سراغ داری؟ نمیتونه امام حسین بگه علی ابن حسین سجادم عزیزم. خب امام حسین که میدونه ایشون ممکنه بیماری بگیره، بعد اینجوری بشه، چه بشه چه بشه، نمیتونه بگه امام سجاد شما تو مدینه بمان. نمیشه. چرا امام حسین علیه السلام امام سجاد علیه السلام رو همراه خودش میبره؟ چرا امام سجاد علیه السلام از امام حسین جدا نمیشه؟ آقا حجت خدا مگه نیست؟ خب بمانه در مدینه. تنها چیزی که امام سجاد رو نجات داد بیماریش بود، همین. والله امام سجاد آمده بود قربانی بشه، زجه میزد، ناله میزد، بیتابی میکرد. امام حسین من نمیخوام بمونم زندگی کنم. دو تا حجت خدا، امام حسین، امام سجاد، تو کربلا چیکار میکنن؟ خب یکی بمونه، یکی بره، یکی داشته باشه میدان. امام حسین هم که داره میره فدا بشه، امام سجاد بمونه. نه آقا، همه موظفن کسی که پرچم بلند کرده دنبالش برن، حتی اگر امام باشد، حتی اگر امام بعد از امام باشه، باید بره پشت سرش، باید بره. ما بر اساس باور حسینی معتقدیم همه مراجع، همه علما، همه نخبگان، همه به همه و همه به همه، همه باید زیر پرچم ولایت فقیه حامی باشن، مقوم باشن، مکمل باشن، مؤید باشن، باید باشن. چه اینکه اگر خود اونها هم ولی فقیه بودند و این پرچم رو بلند می‌کردند، دیگران میباید میبودن. همه باید باشن. بعد وقتی که همه باید باشن، دقت کنید، وقتی رسول الله پرچم رو بلند کرده، حسین ابن علی باید باشد. رسول الله پرچم رو بلند کرده دیگه، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا عهده مخالفا لسنت رسول الله. این حرف رسول خداست که رسول الله فرموده، امام حسین داره میفرماد که پیغمبر فرموده من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، یا توی نسخه دیگه لحرم الله، ناکسا عهده مخالفا لسنت رسول الله، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول. اگر تغییر ایجاد نکنه، اگر درگیر نشه با سلطان جائری که حلال خدا رو حرام میکنه به زبان یا به عمل، اگر این کار رو نکنه، ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خدا حق داره این کسی که تغییر ایجاد نکرده بر علیه حاکمیت طاغوت، بر علیه استکبار حرف نزده، اقدام نکرده، عمل نکرده، انقلاب نکرده، حرکت نکرده، با اون حاکم جائر یک جا تو جهنم بندازه. اگر تقوا داشته باشه، نماز شبش هم تک نشه، علمش هم برسه به فرق فرقدان. چرا ابا عبدالله الحسین؟ الا و انها اولاه قد لذم و طاعت الشیطان و ترک و طاعت الرحمن. به خاطر اینکه این کسی که داره اینجوری حکومت میکنه در عالم بر خلاف سنت رسول خدا، بر خلاف سنت خدا، عهد خدا شکسته، حرام خدا حلال کرده، حرام خدا حلال کرده، باعث میشه قد لذم، لزومن باعث میشه در جامعه شیطان اطاعت بشه، لزومن شیطان اطاعت بشه. مردم بیچاره چه گناهی کردن تحت مدیریت این مجبور باشن گناه کنن؟ مجبورن گناه کنن. این حرکت هایی که انجام میدن گوشه و کنار، این زیر چراغ سبز بعضی از مسئولین تو بعضی شهرها، این قصه مشهد اخیرا، یا بعضی از کنسرت ها تو بعضی از شهرها، بعضی از اجتماعات، اون کسی که رفته نمیخواد ولی مجبور گناه بکنه، وایسه نگاه کنه اون جمعیت توی اون سالن، توی اون طبقات، توی اون مجتمع تجاری، مجبوره ببینه دختر و پسر دارن میزنن میرقصن، هر کسافتکاری دیگر رو میکنن، مجبوره ببینه. همین اتفاق کم 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 به خانه و زندگیش سرایت میکنه، مجبوره. لازم اطاعت شیطان. اگر حرکت نکنه، اگر پشتیبانی نکنه کسی که پرچم رو بلند کرده را، لزومن شیطان طاعت میشه. پیغمبر پرچم رو حالا بلند کرده، کی باید پشتیبانی کنه؟ حسین ابن علی. حسین ابن علی در این سطح، بله در این سطح، بله در این سطح. ما وقتی میبینیم تمام قامت آیت الله العظمى، بهجت آیت الله العظمى، بهاءالدینی، پای ولایت فقیه و عیناً پای ولی فقیه ایستادن، اون وقت میگیم حوزه سر جای خودشه. این ملاک سلامت حوزه است. اشرفی ها داریم، صدوقی ها داریم، مدنی ها داریم، دست غیب ها داریم، میگیم این حوزه است. این حوزه پویای شیعه است. اینجا خون داره میشه. در بین اقشار روحانیت طلبه ها و فضلا در 8 سال دفاع مقدس بیشترین شهید رو دادن. میگیم این حوزه سر جاشه. این حوزه رو کسی نمیتونه تغییر بده. این راه باید ادامه پیدا کنه. قد لزم طاعت شیطان و ترک طاعت رحمان. ببخشید اگه یه کسی حاکم مستکبر همسرشو بندازه پایین و هر چه دلش خواست انجام بده، پیش بره جامعه رو مدیریت کنه، جامعه جهانی رو مدیریت کنه، طاعت رحمان ترک میشه. همین یه ذره دینی هم که ملت دارن الان گوشه و کنار عالم، همین حدث میدن. لزمو، لازم میاد ترک طاعت رحمان. اینجوری میشه؟ نه، ما میگیم حالا حاکم جائر ابن نداره، باشه، ما سعی میکنیم دینمونو حفظ کنیم. چی؟ کدوم دین؟ تو نمیتونی دینتو حفظ کنی. کدوم دین؟ دین به اینه که امر معروف و نهی از منکر کنی. خب من امر معروف و نهی از منکر به حاکم ظالم جائر چه میدونم چی ترک بکنم؟ خب دینی انجام نشده. دین چیه؟ دین نمازه؟ دین روزه است؟ فقط هفته پیش با هم خوندیم خدا به موسی پیغمبر چی فرمود؟ خب نماز خوندی؟ خب برای من چه کردی؟ حضرت موسی عرض کرد نماز خوندم، روزه گرفتم، صدقه دادم، عرضم به ذکر گفتم. خدا فرمود خب نماز خوندی که بهت برات برهان بود، روزه گرفتی که بهشت رو بهت میده، اینم مال خودت. سومی صدقه دادی که این که ذل و سایه و امنیت برات ایجاد میکنه، اینم که مال خودت. ذکر گفتی که نورانی شدی، خب برای من چه کار کردی؟ خب خدایا باید چه کار کنم برای شما؟ حلوا لیتلی ولیان حل آدیتلی ادوان ها، برای من باید بیا کف میدون، باید ببینی ولی خدا کیه، بری پای رکابش، باید بری پای پرچمش، باید وایسی پای ولی من. خدا به پیغمبرش میگه بل والی تلی ولیان، پیغمبر عالم حوزه علمیه که پیش پیغمبر چیزی نیست. البته علماء ربانی، بله علماء ربانی، عالم به حق باشه، بله افضل من انبیاء سلف، افضل من انبیاء بنی اسرائیل، ولی علماء ربانی، علماء ربانی. حل والای تلی ولیان، پرچم کسی پرچم داره، تو رفتی پای پرچم؟ اون کسی که الان اون وسط وایساده کف میدان، برو 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 باید یاریش کنی. حل آدای تلی عدوان، باید بیاری وسط میدان دشمنی کنی با دشمن من. نگاه کنی، تماشا کنی، چه خبره چه خبره چه خبره چه خبره. بشکنه دست این نفوذی های دشمن در آموزش و پرورش. دوباره یه کتاب دیگه بچه ها جدیدن نشون دادن، هستش تو منابع هست، من دیگه حالا یعنی همراه هم نیوردم. نه آقا ما مراقبت میکنیم بیستی عملی نمیشه. پس این چیه؟ یه شعر، اسم شهدا، اسم حضرت حجت رو اصلا اینقدر ناشیانه حذف کرده از شعر، اصلا شعر دیگه الان سر و ته نداره، اصلا معنا نداره. از این کتاب حذفش کردم، سال گذشته بوده امسال دیگه نیست، 95 بوده 96 نیست. لزومن طاعت رحمان ترک میشه، لزومن ترک میشه. حالا فهمیدی امام حسین علیه السلام مأموریتش در این دنیا چیه؟ یستنقض عبادک من الجهاله. تو جریان قیامش، حدیث سید الشهدا علیه السلام تو جریان قیامش بیاد یه بیداری عمیق تا قیام قیامت ایجاد کنه. ماها الان بعد از 1400 سال بعد از کربلا با چی بیدار شدیم؟ جز با امام حسین. ببخشیدا، خدا محبتی که نسبت به امام حسین در سینه ما قرار داد، نسبت به همه ائمه در سینمون قرار داده. اینجوری نیست خدا یه کاری کرده ما امام حسین رو مثلا بیشتر دوست داشته باشیم. محبت ائمه رو، امام صادق فرمود محبت ما اهل بیت رو خدا در قلوب شما از قبل قرار داده، جدا نگردن. فرق نمی کنه، کلهم نونون واحد. ترکو طاعت الشیطان، ادهر الفساد، فساد همه جا رو پر میکنه. عطل الحدود، حدود الهی دیگه انجام نمیشه. و استأثر بالفیع، اموال بیت المال، اموال مردم به جای خودش بر نمیگرده. احل و حرام الله، حرم و حلال الله، یا حلاله، حرام خدا حلال میشه، حلال خدا حرام میشه، حرام خدا حلال میشه. مگه میشه حرکت نکرد؟ و انا احق به من غیرم. امام حسین میفرماد من احقم نسبت به این که این وضعیت موجود رو تغییر درش ایجاد کنم. امام حسین برای تغییر اقدام کرد. چه کسی؟ امام حسین. امام حسین کیست؟ کلیددار وحی الهی، کسی که مأموریت اصلا آسمانی داره، ویژه انبیا، حد واسط بین خدای متعال و انبیاه، کلیددار وحی خداست. حتم طلبو به سعاده، من با شهادت تکریم کردم حسینم رو. شهادت ببخشید کجاست؟ شهادت سید الشهدا کجاست؟ کف معرکه است. من به کلیددار وحیم، نه من به پسر پیغمبرم، نه به پسر پسر تو یا رسول الله، نه به سومین امام، نه من به کلیددار وحیم تکریم کردم و تعظیم کردم، به او شهادت دادم. شهادت رو توی این ناحیه ببینید. حالا ما تو محرم خیلی نمیتونیم این بخش شهادت رو باز کنیم. شهادت چیه؟ شهادت چیه؟ هم کل عمل منقطع عن صاحبه اذا مات الا المرابط فی سبیل الله. هر عملی از صاحبش جدا میشه وقتی اون صاحبش میمیره، الا المرابط فی سبیل الله، الا کسی که راست میدانه کشته میشه. فانه لا یمنی له عمله یجری علیه رزقه الی یوم القیامه. اصلا ما نداریم یه چنین چیزی. میگه من، خدای متعال میگه من مجاهد فی سبیل الله وسط میدان، این شهید، این مبارز، این مجاهد، فهم میگه من عملش رو رشد میدم و بعد دائم این بهش روزی میرسونه. تا کی؟ مثلا تا زمان، نه تا قیامت. اصلا نمیشدم تصور بکنه فضیلت جهاد و شهادت چقدره، فضیلت این کف میدان بودن. تا قیامت عملش که رشد میکنه هیچی، بعد روزی هم دائم هی میرسونه، هی روزی میرسونه. آه کی اینجوری میتونه زندگی کنه؟ بزرگان ما هم از دنیا وقتی برن، وقتی میمیرن مرابط نباشن، یعنی کف میدان مبارزه نباشن، وقتی میمیرن از عمل جدا میشن. خود پیغمبر میفرماد ینقطع عن صاحبه، همون میشه دیگه، باید بشینن تو عالم برزخ با همون اعمالی که انجام دادن سر کنن تا حشر و میزان و حساب عملاشونو بیارن، بالاخره به اطرت ثواب و عقاب بدن. ولی مرابط اینجوری نیست. خب فهو دوباره خدا بر میگرده، حتم تو لهو به سعاده، به این وسیله من سعادت رو برای او حتمیت بخشیدم. چقدر لذت میبره پیغمبر با به دنیا آمدن حسین، حسین علیه السلام چه وجود اقدسیه، کسی که خدا میفرماد من حتم تو لهو به سعاده، من قطعی کردم سعادت رو، قطعی کردم برای حسینت. اونم سعادت خدایی که میگه به پیغمبر. خب بعد دوباره خدا برمیگرده، فهو افضل من استش، بین کسانی که به شهادت میرسن این با فضیلت ترینشونه. عرف و شهداء درجتن، دوباره خدا برمیگرده، این سومین بار راجع به شهادت خدا داره در بد آشنایی رسول الله با حسین ابن علی صحبت میکنه، سه بار موضوع شهادت. چه نقشیه رفقا؟ واقعا اگر شوق ما به شهادت نیست به چیست؟ شما بگی چیز دیگه ای ارزش داره که ما دلمون مشتاقش باشه؟ دلمون مشتاقش باشه. بالاخره شما الان همه جوانید، 99.9% شما همه جوانید. الان اشتیاق درونی شما به چیه؟ شما از چی سر ذوق میایید؟ اینو نگاه کن، اشتیاق درونیت به چیه؟ آخه شهادت دو روی سکه داره، یه رویش اون غم و مصیبت و از دست دادن اونا رو که محرم، ولی یه روی دیگه شهادت اینجاست، خدا در معرفی ابا عبدالله الحسین به پیغمبر اکرم داره او رو با شهادت معرفی میکنه. سه نومت، سه بار. این حرف نداره؟ رک بگم ناراحت نمیشیم؟ اگر اشتیاق به شهادت در وجودمون ایجاد نشده، معلومه ایمانمون مشکل داره، تردید نکنید. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، چقدر ما داریم آیات قرآن. خب اینا ویژگی هاشون چیه؟ شما میگه اشد حباً لله، شدیدترین اشتیاقشون، مهرشون، عشقشون مال خدا هست. و شهادت چیه؟ اتصال محبوب به حبیبه، حبیب به محبوبه، عاشق به معشوقه، معشوق به عاشقه. شهادت از این ناحیه ببین، حضرت زینب از دست دادن ابا عبدالله الحسین خون گریه میکنه، ولی حضرت ابا عبدالله برای رسیدن به قله شهادت دقیقه به دقیقه برافروخته میشه. انشاءالله شهادت نصیبمون بشه، بعد وقتی این حرفا اونجا معنا پیدا میکنه، چون شهادت رو باید چشید، شنید فایده نداره، شهادت رو باید بچشی، شهادت چشیدنیه. مثل ولایت، ولایت تو تا قیامت از ولایت حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن، اصلا کتاب بنویس راجع به ولایت فقیه، بعد وایسی جلوی ولی فقیه مثل منتظری، این فایده داره؟ ولایت شدنیه. آیت الله بهاءالدینی گفت شیخ حسین علی به منتظری گفت ولایت شدنیه، نوشتنی نیست. این حرف مرا آیت الله بهاءالدینیه، مرا من طلبه یلاقبای بی سواد نیست. بعضی چیزا شدنیه. به قلبت مراجعه کن، به دلت مراجعه کن. با سوادی، بی سوادی، عامی هستی، خاص هستی، هر چی هستی، انسان که هستی، ارتباط تو با حسین ابن علی که برقرار کرده خدا از ازل.
به قلبت مراجعه کن، اشتیاق به شهادتت چقدره، چقدره، انقدر هست که همسرت بیتاب بشه بگه که یه وقت از این فراق شهادت من شوهرمو از دست ندم، دق نکنه. حضرت زهرا اومد پیش پیغمبر، نگرانیشو ابراز، یا رسول الله داره خودشو میکشه علی از این شوق به شهادت، آرامش کن علی رو.
شوق امیر المؤمنین به شهادت، شوق، نه اینکه برای انجام وظیفه برویم و مبارزه کنیم و بعد اگر به شهادت رسیدیم هم اشکالی ندارد، باش برد دنبال کارت بیلیم. بابا تو چی میفهمی شهادت چیه؟
بعضی هم میخوام برن جبهه، میگن آجا خلاصه ما داریم میریم اینا، اگر رفتیم و اینا چیز شد خلاصه حلال کنید و اینا. من روم نمیشه. ما یه برو بابا تو ده بار دیگه هم بری میری برمیگردی. شهدا که اینجوری نمیرن. تو فکر میکنی میری جبهه بعد یه دفعه یه ترکش یه گلوله یه جای تق میخوره به تو، آخورد دیگه، منم شهید شدم، آ پخوری قوری چی شد؟ نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. مهدی هر وقت میومد من جدی میپرسیدم مهدی چرا برگشتی؟
شما برق ذوق و شوق نسبت به شهادت تو چشمش میدیدی،
تو چشمش میدی. بعضی از ما بچه های جنگ الان برگشتیم از شهادت با سوز و آه هم یاد میکنیم ما، ولی برق شهادت تو چشممون نیست، دنیا کورمون کرده. ولی میگیم حیف دیگه بالاخره دست دادیم، برو از دست ندادی، تو نداشتی که از دست بدی، نداشتی که از دست بدی. بعضی همون اینجوری، مگه میشه کسی این لذت خدا بهش بچشونه بعد دست بده؟ میشه کسی شهید بناس که شهید بشه و بعد شهید نشه؟ میشه؟ شدنی نیست.
چی جشو میخواد پر کنه؟ چی؟ مثلا دنیا میخواد جای میل به آنچه که نزد خدا یک شهید داره رو بگیره؟ نه بابا، اگه دیدی یه نفر رنگ و روش عوض شد این از اول هم دنیا طلب بوده، منتها حالا جو شهدا و با شهدا بودن یه جورایی اینم مزبولایی و شهیدایی کرده، ولی باید بر میگشتی میرسه زون یا زندگیشو میکرده، این مالا اون بر نبوده که مثل من.
اما مثلا یکی مثل شهید نبیلو رفته جبهه جانباز شده برگشته همینجا میومد میشه از قطعیش اون توی ادمای بین کش خودشو دو سال تا آخر سر رفت جبهه، رفت سوریه به بهانه رانندگی رفت، راننده باشم. ولی تو من باهاش حرف میزدم با نبیلو، دایی شهید عسکری جفتشون هم مدافع حرم شهید، وقتی داشت گله میکرد از وضعیت موجود بعضی بیمارستان ها و قصه ها و این چنینی، چشاش نگاه میکردم دادن هم میگفتن تو که داری میری، خبر نداری داری میری بابا، تو رو که خدا اینجا نگه نمیداره تو دنیا، که این دنیا دیگه به درد تو نمیخوره، این دنیا مال ماست، دنیا مال اهلشه، مال مای بدبخت بیچاره هاست، دنیا مال شما نیست که شما برید، تو برید یه عالم دیگه.
بی واسطه اکرم تو به شهاده، عدم تو لعو به سعاده، افضل شهدا افضل من استشهد عرفه و شهده درجتن. سه بار در معرفی ابا عبدالله الحسین خدا اینجوری
این شوق رو ایجاد کنی،
حتما این شوق رو باید ایجاد کرد، ما هیچی نداریم اگه این شوق نباشه. ارفع الشهداء درجتن، بعد جعلت کلمتی تامه معه و حجتی البالغه انده، کلمتی تامه معه حجتی البالغه انده، همه قدرت های عالم رو دادم به حسینم، حجت بالغم همراه حسین نزد حسینمه، یعنی تو یک کلام بگم این یعنی چی؟ ما هر سال هم گفتیم ما اینو هیچ بلد نیستیم نمیتونیم ترجمه کنیم. من یه روزی منتظرم فقط شما دعا کنید، شما دعا کنید من بپرسم به شما میخوام بگم دیگه، من کسی جز شما ندارم که. دعا کنید بپرسم جوابشو بگیرم. الان 40 سال که نه 30 سال من دنبال این جوابم. من میخوام این کلمتیت تامه حجت بالغه اینو میخوام بهت بگم چیه، بهم بگن که بهت بگم. از خدا خواستم نمردم اینو بفهمم بهت بگم. ولی اجمالی بگم چیزی که میشه فهمید از مجموعه برخی روایات راجع به کلماتی که خدای متعال به وسیله او عالم را اداره میکنه. حجت مجموعه روایات و صحبت ها و مطالب و اینها. میخوام خیلی خیلی سربسته و سریع بگم که شما همینجوری فعلا نقدن یه چیزی قبول کنید، بعدش حقیقتش رو از خدا بخواید، خدا بذاره به این زبان الکن یا از جای دیگه بشنوید، بری بدونید امام حسینتون رو بشناسید. خلاصه شو بگم اینه، من تا حسینم رو دارم دیگه هیچی کم نذاشتم برای هدایت بشر. حجت بالغه همون شد دیگه، من خدا و حق دیگه در پرده ابهام نیست، همه چی تمام شد دیگه، تمام شد. حق با تمام قامتش عرضه شده با حسین. شما حساب بکنید چه نعمتی ابا عبدالله حسین به دنیا آمدنش. حق با همه ابعادش عرضه شده با حسین علیه السلام. اون شد حجت بالغه، حجت روشن، حجت مسلم، حجت واضح مبرهن. اون شد حجت بالغه. من دست حسینمه. حسین من، برید دنبال حسین من ببینید حسین من چی اراده میکنه. اونی که حسین من اراده میکنه همان است که من اراده کردم. یه کسی بهتون نگه ابا عبدالله الحسین این کارو انجام داد. خدا انشالله این اخلاق منو اصلاح کنه. گاهی اوقات آدم یه دفعه نفرین میکنه، بعدش هم میگن تو چرا نفرین میکنی؟ آخه من نمیدونم چه جوری ناسزا بگم، چه جوری خدا انشاءالله نبخشه انشاءالله هدایت کنه چی بگم؟ این قسمت اولش رو تو هرچی خودت خواستی بگو، منم هرچی تو دلم خواستم بگم. کیو حالا؟ کسی که برگشت گفتش که امام حسین میخواست راه امام حسن رو بره، زیاد نذاشت. امام حسین میخواست بره با یزید کنار بیاد، مثل امام حسن که با معاویه کنار اومد. ببینید اون بدیهیشو چی گرفته؟ بابا امام حسن علیه السلام خودش فرمود من بر خودم واجب میدونم با تو جنگیدن، و اینی که نمیتونم با تو معاویه بجنگم چون کسی رو ندارم، فرض بر من مجاد جنگ با تو. بعد این از همه از خدا بی خبر برمیگرده میگه امام حسین میخواست بره صلح بکنه چون صلح راه درست است. ولی یزید چون اهل صلح نبود. یعنی شما انقلابی ها و حزب اللهی ها که حرف میزنید میگید که رابطه و صلح با آمریکا، نه، یعنی شما یزیدی هستید. یزید چون اهل صلح نبود قبول نکرد. قبول هر چی که تو دل منه. آخه بابا شما با یه جمله چجوری شیطان تو وجود یه نفر نسوخ میکنه که با یه جمله همه امام حسن رو میزنه همه امام حسین رو میزنه؟ یعنی با یه جمله پیغمبر رو میزنه، چون امام حسین پرچم پیغمبر رو بلند کرده. قیره باید بری تغییر کنی، باید بری عوض کنی وضعیت رو، بیا عوض کنی وضعیت رو. انقدر دلم سوخت
انقدر دلم سوخت. دیروز تو ختم شهید مهدی توی مسجد امیرالمومنین اومدیم دم در، بعد از مجلس گفتیم بچه ها بریم دور پدر شهید جمشیم یه عکس بندازیم. دیگه من نگاه کردم تو چشم این پدر، دیدم خیلی شاکیه. اصلا یه کوره آتیشه. تا رسیدم بهش گفتم هان دیدی امروز دیگه کسی اعتراض نمی کنه مثل تو وقتی صحبت کردی. بعضی اومدن اعتراض کردن، دیگه امروز همه دعا میکنن، کسی اعتراض نمیکنه. هی من سعی کردم لبخند بزنم، شوخی کنم، فضای این پیرمرد رو عوض کنم، این استاد و حوزه رو عوض، نشد. من مطمئنم این دود آه پدر شهید دامن اونهایی رو که دوست ندارن مجلس شهید مجلس برنده باشه، تیز باشه، انقلابی باشه، مطمئنم دامن اونها رو میگیره اگر چه منسوب باشن، مطمئنم میگیره. چون توی راهپیمایی و تشییع جنازه و بعد صحبت شب من تو مسجد اعظم خب خیلی ها ناراحت شدن، خیلی ها، نه بعضی ها، گفت دیدی حالا این اینجوری جلسه اداره کردن هیچکی ناراحت نمیشه، هیچکی دیگه اعتراض نمی کنه. میگه سوخت، آتیش بود این پدر از درون. اینه؟ این جلسه شهید منه؟ ناراحت میشن؟ بله ناراحت میشن. چرا؟ چون میخواد تغییر بده اوضاع رو، میخواد تغییر بده. حسین ابن علی تو چشم ابا عبدالله حسین نگاه میکردم گفتن نکن حسین. تو چشم مقام معظم رهبری امروز دارن نگاه میکنن میگن نکن. سوریه چرا؟ لبنان چرا؟ عراق چرا؟ یمن چرا؟ حالا ما هی سعی میکردیم هی هیچی نگیم، گفتیم یه دو سه سال بگذره نیروهای شهید مهدی مهاد مهدی لطفی الهی من و زن و بچه و اهل و عیال و همه قوم و خیشم فدای یک لحظه هیئت محبین اهل بیت، یک لحظه هیئت محبین اهل بیت. 28 سال اگر یه دونه محصول مثل مهدی داشته باشه ما کارمون انجام، مثلا همون شده، همه چی درسته، یعنی جهت درسته با همه عیوبی که داریم. نیروهای او از یمن عکس شهید مهدی رو گرفتن میفرستن. حالا بعد مشخص میشه به تمام، ما اینجا داریم حرف از من بدبخت بیچاره دارم، حرف از بیداری اسلامی و قیام جهان اسلام میزنم، ولی اون از اینجا بلند میشه میره عمل میکنه، 17 سال براش تلاش میکنه تا به این قله برسه، بلند شه بره بگه بچه ها اسرائیلی ها فهمیدن اینجا رو که شما هستید موشکه بیاد. شهید مهدی رو دست کم نگیرید، بلایی که سر بعضی از شهدا اومد سر ایشون نیاد. هی شب رفتم دسفول آتش گرفتم، ما رو دعوت کردن برای یه هیئتی، بعد اونجا رفتم گفتم خب موضوع چیه؟ ولایت امام حسین. گفتن نه بابا یادواره گرفتیم برای یه شهید. گفتم یادواره برای شهیده؟ آره. خب کجا شهید شده؟ گفتن سال 59 شهید شده. گفتم خب کجا، تو مثلا جنوب کدوم محور؟ گفت نه بابا توی لبنان شهید شده. 59 لبنان قصه چیه؟ یه جوان 22 ساله میکانیک یه جوون 22 ساله مکانیک پا میشه با رفیقش از دسفول را میفته میاد قم، سال 58 پا میشه میاد قم، میره خونه امام، امام هنوز قم بوده اون موقع، امام داشته سخنرانی میکرده. ببینید این قلب وقتی که چشمش باز باشه اینجوری میشه. ممکنه یک کسی کوه علم باشه ولی قلب چشمش بسته است. لهم قلوبون لا یفقهون بها، آذان لا یسمعون بها، نمیشنوه، نمیشنوه، داد بزن نمیشنوه. یه اومدیم رفتیم، خودش میگفت، رفیقش زنده بود، پیر مردی بود، گفت اومدیم رفتیم خونه امام، یفی در رو واکرن رفتیم پیش امام، امام اومد دیدار و اینا، یه دفعه خود امام گفت بشنید بشنید. ما نشستیم، امام شروع کرد صحبت کردن، بخشی از صحبت امام قصه فلسطین بود، ما باید بریم فلسطین آزاد کنیم. رفیقش میگه از خونه امام اومدیم بیرون، از قم تا خرم‌آباد تو اتوبوس لام تا کام حرف نزد. گفتم بابا محمد حسین یه کلمه حرف بزن از قم تا اینجا ساکتی. اتوبوسای اون موقع تا خرم‌آباد اقلا مثلا 6 ساعت تو راه بوده. با رفیق صمیمیش گفت، برگشت به من گفت فلانی دیدی امام چی گفت؟ گفتم ها چی گفت؟ گفت امام گفت فلسطین امروز اولویته، باش بریم. گفتم بابا 59 هنوز جنگ ایران و عراق شروع نشده. گوش بریم، من نمیفهمم، دیگه نمیتونم، من نمیتونم، من باید برم فلسطین. گفت ما تا هر کاری کردیم آروم بشه، این آروم نشد، اومدیم، اومدیم دسفول. میگه ما خونمون دسفول بود ولی میرفتیم اهواز کار میکردیم، توی گاراژی مکانیک بود، مکانیک ماشینای بنزینی. میگه بغل اون گاراژ و محل کارمون کنسولگری فلسطین بود، بلند شد رفت کنسولگری فلسطین تو اهواز. گفت میخوام بیام فلسطین. گفتم آخه فلانی محمد حسین. گفت ما انقلابمون پیروز شد، حالا باید بریم انقلاب فلسطین رو پیروز کنیم. خونه امام حسین تو رگ کسی باشه اینجوری میشه، باید اقدام کنه. برگرد، من میخوام اینا رو بگم، دارم عمدن اینو میگم ببینم شوق نجات فلسطین الان تو رگات هست یا نه. بسنج خودتو، شهدا رو میبینی خودتو بشناس، شوق شهادت رو گفتم، حالا شوق مبارزه. حسین ابن علی باید شد، ولا عشق به حسین لبنی که همه دارن، در و دیوار و زمین. تو از خاک دیگه عزیزتری؟ خاک خون گریه کرد برای حسین، سنگ خون گریه کرد برای امام حسین. فکر میکنی گریه میکنی برای امام حسین، همه چی به دست آوردی تمام شد؟ از فضیلت گریه کم نمی کنم، اما با گریه همه چی تمام نمیشه. تازه شدی خاک، گرچه روزی تو، رزق تو عشق برای حسین ابن علی طبق روایت. یه گفت نه ما انقلابمون پیروز شد، باید بریم فلسطین. رفتیم سفارتخونه فلسطین، گفتن که خب نمیشه که، فقط یه گروه داره الان تو فلسطین کار میکنه. کی؟ گروه شهید محمد منتظری، همین که پدرش قبولش نداشت، میگفت پسر من دیوانه است. اینجا تازه یه چیزی کلید خورد که مهدی 59 با این گروه در فلسطین و لبنان این قصه کلید خورد. الان مهدی باید تو یمن علاوه بر فلسطین و لبنان و بحرین و جاهای دیگه باید بره کار کنه و بگه ما باید این انقلاب جهانی رو بتونیم مدیریت کنیم، بتونیم راه اندازیم. و راه انداخت و تقویت کرد و اینجا دیگه نمیشه خیلی چیزا رو گفت. میگه بلند شد اومد قم، دوباره برگشت قم، تهران، شهید محمد منتظری به زور خودش وارد که گفت من تکنسیان ماشینم، خودرو، هر چی دارید من میتونم تعمیرات کنم، منو ببرید، نیاز دارتون میشه. گفت منو بردن، محمد حسین رو بردنش، رفت شروع کرد اونجا همون کار خودش مکانیک. بعد رفت دوره های چریکی شهید چمران و شهید محمد منتظری یارانش و اینا که بعدها مثلا جز به همین تیم تازه علی هاشمی و دیگری و دیگری و دیگری و دیگه در دوران دفاع مقدس این راه ادامه پیدا کرده، میشه روز قدس، میشه نیروی قدس، این راه ادامه پیدا کرد. امروز شما پرچم اسلام رو این جریان حفظ کرده، پرچم اسلام رو این جریان حفظ کرده تو دنیا.
چون نبرد ما بین المللیه، نبرد ما بین المللیه، دفاع مقدسی نیست که مثلا بیان سر مرزمون. باید بری سوریه بجنگی، باید بری لبنان بجنگی، باید یمن بجنگی، باید بحرین بجنگی. تو هم نمیتونی بری بحرین و یمن، خب باید اون بجنگه، باید جنگو انتقال بدی، باید مبارزه رو انتقال بدی، باید فرهنگو انتقال بدی، باید یادش بدی موشک بسازه، پر کنه یمنو از موشک. میگه رفت 6 ماه رفت کشته شد. اونجا توپ 106 میگفت رو جیب سوار میشد، گفت من روی قایق سوار میکنم اینو. برای اولین بار یه چیزی طراحی کرد، توپ 106 رو بیارن رو قایق، برن دور خلاصه توی این لبنان و توی این دریاچه و برا و پایین و این حرفا، خلاصه شناسایی میشن رو یا در قایق به شهادت میرسه یا در حالا اون مقری که داشتن میساختن، مثل این مهدی ما که تو مقرشون اون گروه شناسایی میشن و زده میشه و به شهادت میرسه این تیم. بعد جالب بود رفقا، خیلی جالب برام این بود، دسفول یعنی یکی از بهترین شهرهای انقلابی ما، بهترین شهرها در طول دفاع مقدس، بیشترین شهید، صدها بار موشک بارون شده. پریشب اولین بار بود برای این شهید در طول 38 سال یادواره گرفته می شد. پدر که از دنیا رفته، مادر که از دنیا رفته، به برادرش به خواهرش گفتم، خواهرش خیلی گفت تو این سالها پدرم در اومد، فقط پسر خواهرش میگفت، میگفت من از دائم فقط یه چیزی میدونم تو این 30 خورده سال عمرم، یه عکس روز قدس دستمون میگیریم تو راهپیمایی شرکت میکنیم، همین یه عکس. گفتم خب این جنازهش، گفتن همونجا دفن شده. گفتم کجا؟ لبنان. گفتم رفتید؟ گفت نه، سالهاست داریم التماس میکنیم ما رو ببرید سر قبرش. میگن نه، ابا عبدالله الحسین دیگه همه چی. حالا ما دیگه توفیق پیدا نکردیم راجع به امام سجاد علیه السلام و راجع به وجود اقدس از ابوالفضل هم سخن بگیم، ولی وقتی ابا عبدالله الحسین رو گفتی یعنی همون امام سجاد، یعنی ابوالفضل العباس، منتها به همین میزان فاصله بین حضرت سجاد با حسین، به همین میزان فاصله بین قمر بنی هاشم. آخر روایت پیغمبر اینه: به اترتهی اصیب و عاقب، به اترت حسینم من ثواب میدم و عقاب میکنم. اترت یعنی چی؟ به اترتهی، نه به اترتک یا رسول الله، به اترتهی، به خانواده حسین. ملاک خانواده حسینن، اترت حسینن، نسل حسینن، میزان حسین و اولاد حسینه. ای خدا چقدر اینجا حرف هست، حسین و اولادش و خانوادش. اهلی ما اهالیکم. ابا عبدالله الحسین وقتی توی این میدان پا گذاشت، همه خانوادش رو درگیر که همه خانوادش رو دوباره به داداشش نامه نوشت محمد حنفی پشت بیا، کما ان دنیا لم یکن والاخره لم تزل، لم تکن والاخره لم تزل، بار کن فکر کن دنیا اصلا نبوده باش، بیا نیمت. اطرت یعنی چی؟ یعنی علی اکبر، یعنی علی اصغر، یعنی ابوالفضل، یعنی زینب کبرا، یعنی خانواده، 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 یعنی امام سجاد، امام باقر، امام صادق، اطرت حسین، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری. اطرت حسین یعنی ملاک ثواب و عقاب من، مهدی فاطمه است. و امروز مهدی فاطمه، اطرت ابا عبدالله الحسین، امروز پرچمش دست ولی فقیهه. تردید نکنید، ثواب و عقاب امروز در گرو پای بندی به ولایت فقیه است و بس، بی تردید. امام فرمود ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. این پشتش مفصل آیه قرآن و روایت هست، استدلال های محکم هست. از همه استدلالات مهمتر امضای این فرضیه حق رو 300,000 شهید با خونشون کردن. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو عارف به حق امام حسین قرار بده.